خدا رو شکر میکنیم از اینکه بعد از این مدت طولانی توفیق زیارت عزیزان رو پیدا کردیم مجددا. الان میاد؟ من یه شعرش میره بالا. خب ما چون خیلی فاصله طولانی شده نسبت به بحث قبلی که داشتیم، شاید یه عزیزانی هم تازه ملحق شده باشن به این جمع، لذا یک مقدمه حالا طولانی باید بگیم تا دوباره وصل بشیم به موضوع بحثمون. موضوع بحث ما فصل 12 رساله انسان بعد از دنیا مسئله شفاعته. این بحث امروزمون اینه. منتها قبل از این یک مقدمه باید بگیم که ببینیم چه سیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم. مرحوم علامه طباطبایی 7 رساله توحیدیه دارن که در 2 مجلد این رساله ها چاپ شده. سیر بحث ما همون 7 رساله است. در مقدمه المیزان هم ایشون یه توضیحی راجع به مباحث قرآن کریم دادن که قرآن کریم مباحثش به 8 دسته تقسیم میشه. یه دستش تفصیلات احکامه، به غیر از اون 7 موضوع دیگه که نام بردن همین 7 رساله است که حالا ما یه مروری میخوایم بر روی عناوینش بکنیم. سیر بحث از رساله توحید شروع میشه. اصلی ترین موضوع سخن توحیده. محور تمامی مطالب بحث ما توحیده. توحید چه میگوید؟ توحید میگوید که یک حقیقت بیشتر در این عالم نیست و اون حقیقت خدای تعالی است. یک گنج واقعی بیشتر در این عالم نیست، اون خدای تعالی است. یک دارایی واقعی بیشتر در این عالم نیست، اون خدای تعالی است. تنها دارایی واقعی، نه مجازی، تنها دارایی حقیقی، نه دروغ، نه توهم، خدای تعالی است. تنها منشأ اثر خدای تعالی است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. در قدم بعد کسی موحد حساب میشه که این حقیقت رو مشاهده کنه. ما از این حقیقت داریم حرف میزنیم فقط. اگر کسی این حقیقت رو مشاهده کنه، این موحده. اون وقت موحد نسبت به تمام موجودات عالم و اسباب و وسائلی که این عالمو در بر گرفته، نگاهش نگاه غیر استقلالیه. یعنی این عالم توهم نیست، این اسباب و علل توهم نیستن، همه چیز سر جای خودش حقیقت داره، منتها اینا همه حقیقت دارن نه خود حقیقت. یک حقیقت بیشتر در این عالم نیست و اون حق تعالی است. بقیه حقیقت دارن، یعنی در پرتو اون حقیقت صاحب حقیقت شدند. این هم جایگاه موجودات عالم. از این نقطه حرکت و سیر انسان موحد شروع میشه که حالا ما البته الان راجع به این موضوع صحبت نمیخوایم بکنیم. در رساله اول همین مطلبشون بیان میکنیم که یک حقیقت بیشتر در این عالم نیست. در رساله دوم قدم دوم رو برمیداره، از اون اوجی که رساله اول داشت یه قدم به سمت پایین برداشته میشه و اون این که خب این خدای حقیقی صاحب همه کمالات یک سلسله اسماء و صفاتی داره که این اسماء و صفات به خلاف اون چیزی که توی عرف ما مرسومه اسم حروف الفبایی نیستن، یک سلسله حقایقن در این عالم که این عالم رو اداره میکنه. احیا یه حقیقته، اماته یه حقیقته، برطرف کردن تشنگی یه حقیقته، برطرف کردن گرسنگی یه حقیقته، شفا دادن بیماری یه حقیقته، رفع کردن حاجات یه حقیقته. این حقایق اسماء و صفات اون حقیقته. سلام علیکم. اینم رساله دوم. در رساله سوم به افعال حق تعالی میپردازه، چگونگی افعال حق تعالی. در این رساله مسئله جبر مطرح میشه، مسئله قضا و قدر مطرح میشه، مسئله سعادت و شقاوت مطرح میشه، و اینکه خداوند چگونه عمل میکنه، فعل خدا چگونه است. در کنار نحوه عمل کرده فعل حق تعالی، نحوه عمل کرده فعل انسان هم معلوم میشه. در رساله چهارم ایشون به وسائط میپردازه. وسائط چیا هستن؟ وسائط آن چیزی است که بین خدا و بین این عالم ماده واسطه ریزش فیضن. همونطور که ابر یک واسطه است برای ریزش باران، باران یک واسطه است برای رویش گیاه، اینا واسطه های همین عالم ماده هستن. ما مستقیمن که گرسنگیمون برطرف نمیشه که، هزاران واسطه کار میکنن، در نهایت محصول این هزاران واسطه که گندمی است که از زمین میروید، اون گندم رو ما به نان تبدیل میکنیم میخوریم، گرسنگی ما برطرف میشه. بین این عالم ماده و عوالم بالا هم واسطه هایی هستن، از جمله ملائکه، از جمله شیاطین، از جمله سماوات. سماوات نه این آسمان مادی ما که این آسمان اوله، آسمان های هفتگانه، لوح، قلم و امثال اینها، عرش و کرسی که در رساله چهارمشون از اون مطالب صحبت میکنه. انشاءالله بنده یه عمری داشته باشم یه بار این رساله ها رو اینجا خواهم گفت، این چهار تا رساله. قبلا گفتم خیلی سال پیش، سال 84، الان خیلی گذشته. انشاءالله بنده دارم یه دور دیگه بگم. تو فکرم اینه که این چهار تا رساله رو بعد از اتمام این مباحث اگه که اینجا امکانش برقرار باشه، ما عمرمون به دنیا باقی باشه بگیمش. و اما رساله انسان که موضوع سخن اصلی ما اینجاست. البته ما از انسان در دنیا شروع کردیم سال گذشته. این کتاب به نام الانسان سه رساله است: انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا. انسان قبل از دنیا، این کلمه قبل کلمه زمانی نیست، به این معنی نیست که مثلا قبل از اینکه این دنیا برپا بشه ما مثلا وجود داشتیم، اینو نمیخواد بگه. این قبلش به معنی دیگری هست، مثل اینکه مثلا میگه شما جلوتر از من هستید. یه موقع ما داریم توی مسافتی با هم دیگه میریم، شما جلوتری، این میشه مکانی. اما یه موقع هست که شما جایگاهتون از من بالاتر، میگم شما از من جلوتر هست. جلوتر نه اینکه مکانتون جلوتر، این مقامتون جلوتر از منه. اینجا جلو عقب به معنی نه زمان نه مکانه، مقامه. انسان کیست؟ انسان داره دو شناسنامه است. کل اون رساله محتواش این که الان عرض میکنیم، چون موضوع اصلی بحث ما از اینجا شروع میشه. همونطور که تمام موجودات این عالم یه شناسنامه‌ای دارن، سیب یه شناسنامه‌ای داره، گلابی یه شناسنامه‌ای داره، خرما یه شناسنامه‌ای داره، حیوانات مثل گاو و گوسفند و سایر حیوانات هر کدوم یک شناسنامه، یه ساختاری دارن، انسان هم داره یک ساختاره. این ساختار طبق فرمایشات قرآن کریم عالی ترین ساختار این عالمه. خداوند می‌فرماید که تبارک الله احسن الخالقین. این آیه در مقام خلقت انسان بیان شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بهترین قوام مال انسانه، بهترین ساختار مال انسانه. احسن تقویم یعنی این انسان که بهترین ساختار رو داره، این ساختارش مثل بذره. بهترین ساختار کافی نیست، بهترین بذر رو شما میدی به کشاورز، ولی توی زمین نامناسب، کشت نامناسب، آبیاری نامناسب، آب و هوای نامناسب، این بذر از دست میره. پس احسن تقویم کافی نیست، تربیت لازم داره. تربیتش چگونه است؟ تربیت بذر گندم چگونه است؟ اون خاکی که توش میذارید درش اثر داره، آبی که میدین درش اثر داره، نحوه آبیاری اثر داره، زمان کاشت اثر داره، فرمول شیمیایی خاک اثر داره، آب و هوا اثر داره، چگونگی بارندگی اثر داره. انسان هم اینطوریه. انسان تمام لحظاتی که برش میگذره در ساختار وجودیش اثر داره. آنچه که میبینه، آنچه که میشنوه، آنچه که میگه، آنچه که میخوره. همونطوری که خوراکی ها در ساختار و قوام بدن انسان اثر داره، آب و هوا در سلامتی بدن انسان اثر داره، آب و هوای معنوی هم در ساختار وجود انسان اثر داره. انسان کیه؟ انسان مجموعی از تمام اون لحظاتی است که برش گذشته. آنچه که فکر میکنه، آنچه که میبینه، آنچه که میشنوه، آنچه که میگه، آنچه که میخوره، آنچه که از ذهنش عبور میکنه به عنوان نیت، این انسان و انسانو میسازه. خب طبیعتا همونطور که یک گیاه با توهم نمیشه رشد داد، انسانم با توهم نمیتونه رشد کنه. نمیشه بگم که خب من حالا از این به بعد میخوام بر حسب فرض و تقدیر گندم رو ببرم توی آب و هوایی مثلا سیبری بکارم، بر حسب فرض و تقدیر میخوام برم خورما رو از خوزستان از آب و هوایی گرم بیارم توی دماوند که هواش خنکه بکارم. با فرض من ساختمان وجودی گیاه عوض نمیشه، اون گیاه تو اون آب و هوا رشد میکنه. پس طبیعتا نمیشه که انسان هر جوری دلش میخواد زندگی بکنه و بعدا مثلا بشه انسان. نتیجهش هم اینه که شما آدم های دوروبرتون رو میبینید، به تعداد آدم ها ما ساختمان وجودی داریم، هر آدم یه جوریه. البته همه لباس انسان تنشونه، ولی اگه این لباس رو، لباس جسم رو برداری، میبینید زیر این لباس یکی از گرگ، یکی از فرشته است. بعضی از زیر این لباس شیطان نشسته، زیر یه لباسی ملک نشسته، یه لباسی توش امام حسین نشسته، یه لباسی توش یزید نشسته. چقدر فرق بین امام حسین و یزید؟ این فرقیه که مثلا بین اقسام گندمه. گندم ها با هم تفاوت عرضی دارن، فقط در ظواهر فقط با هم فرق دارن، در صفات عرضی ذاتشون همه گندم ها گندم هن دیگه، همه گوسفند ها گوسفند. حالا یکی مثلا سفیده، یکی سیاهه، یکی هم دو سفید و سیاهه، اما گوسفند گوسفنده. اما انسان انسان نیست. اینطور نیست که بگه انسان یکی سیاه یکی سفید، نخیر. همین مقدارش خود ما هم کامل درک میکنیم دیگه. ما با آدم هایی که دور برامون در برخورد داریم میبینیم که آدم خیلی با هم دیگه فرق میکنه. انسان اینه. اون وقت قرآن کریم میگه که این انسان یک مسافره، مسافری که در بخشی از مسافرتش از دنیا باید عبور کنه. تا وقتی که تو این دنیاست از این دنیا رنگ میگیره. همون مطلبی که در قسمت قبل گفتیم، تمام حرکات و سکنات و لحظاتش در خودش اثر میذاره. بالاتر بگیم خود خودش و اونیو که ازش تعبیر به من میکنه، لحظاتش اونو میسازه. اون که بهش میگه من، اون مجموعه لحظاتی که تو این دنیا داره سفری میکنه. این موجود در پایان این قطعه از مسافرتش که دنیاست، وارد عالمی میشه که دیگه اونجا در اون عالم تغییر و تحولی در کار نیست. به این معنا که هر آنچه که باید زمینه سازی کنه رو تا همین قطعه اول میتونه زمینه سازی کنه. شاید کلمه تغییر و تحول غلط باشه. هیچ کشتی دیگه اونجا در کار نیست. کشت فقط مال این دنیاست. اونجا دیگه باید بره برداشت کنه. این تعبیری هم که باز میگیم اینجا و اونجا غلطه. اونجایی در کار نیست، باطن همینجاست، پرده برداشته میشه. و مطلب دیگر این که تمام مراتب سیر انسان سیر در پرده برداریه، یعنی هر روزی که از زندگیش میگذره یه پردهی برداشته میشه. در برزخ هیچ اتفاق تازهی برای انسان نمیفته، در هنگام مرگ هیچ اتفاق تازهی برای انسان نمیفته. شما وقتی حوادث مرگ رو مطالعه میکنید از زبان آیات روایات متوجه میشید که بسیار حوادث عجیبی اتفاق میفته. چطور میگی حوادث اتفاق نمیفته؟ در نگاه اول وقتی نگاه میکنیم میگه اذا شمس و کوب برد، خورشید کدر میشه، اذا نجوم هم کدرد، ستاره ها خاموش میشن، اذا جبال و سویرد، کوه ها را میفتن. در جای دیگه میگه مثل پشم حلاجی شده کوه ها زده میشن، هباء منصور میشن، بالاتر سراب میشن. چطور میگه هیچ اتفاقی نمیفته؟ در نگاه اول انسان احساس کنه یه سلسله اتفاقات عظیمی میفته. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، ان زلزلت الساعت شیء عظیم، یه اتفاق عظیم میفته. انقدر این اتفاق سخت و سنگینه که یجعل الولدان شیبا، بچه رو پیر میکن. چطور میگه اتفاق نمیفته؟ جواب این است که بله همه اینا درسته، ولی اینا هیچ کدوم اتفاق نیست، پرده برداری از یک اتفاقه، اتفاق قبلا افتاده. در نتیجه با این نگاه تمام ذهنیات ما نسبت به مسئله قیامت تغییر میکنه. در نتیجه صراط یک پلی نیست باریکتر از موتیست از شمشیر که یه جایی ساخته باشه میشه، بلکه صراط همین زندگی دنیاست، همین لحظه که ما داریم در این سفری میکنیم، این صراط ماست. همین الان حق، مگه حق تیزتر از شمشیر نیست؟ باریکتر از مو نیست؟ کی میتونه حق رو قبول کنه؟ با تقواترین مردم کسیست که حق رو قبول کنه و رو بر علیه خودش بشه. بله وقتی بر علیه شماست خب من طرفدار حق، اما اگه بر علیه خودم بود چی؟ بر علیه فرزندم بود چی؟ بازم طرفدار حق هم. همه فریاد عدالت میزنن تا جایی که حقشون رو از دیگری بگیرن. وقتی خودشون نشستن در کرسی که باید حق دیگری رو پرداخت کنن، اونجا باید ببینی حرف از عدالت میزنن یا نه. اگه زدن اینا اتقناسن. این که گفتم روایت بود که با تقواترین مردم کسیست که حق رو بگه ولو بر علیه خودش باشه. خب این حق از شمشیر تیزتر، از مو باریکتره. کی آزاره که در مدار حق حرکت کنه، پا روی حق نذاره؟ اگر انسان پاری و حق گذاشت سقوط کرده، از همینجا سقوط آزاد میشه. البته این هیچ منافاتی نداره که در قیامت تمثلی از یک پلی باشه که شما ببینید انسان ها همه از اون پل آویزونن دارن میریزن پایین، همونطور که روایات گفتن. پس نکته بسیار مهم بحث تا آخر در تمام این 16 فصلی که ما 11 فصلشو گفتیم، از فصل 12 به بعد داریم میریم جلو، این است که داستان قیامت داستان پرده برداری است، نه داستان حادثه‌ای، حدوث یک اتفاق. و آیات و روایات فراوانی هم در اثبات این مطلب داریم. از اول تا آخر این رساله هفتم هم که رساله انسان بعد از دنیاست، علامه طباطبایی دائما به این مطلب اذعان میکنه. در المیزان هم مرتبشون بیان فرمیده این مطلب. یعنی ریشه‌ای ترین کلیدی ترین نکته در مورد قیامت این جمله است که قیامت آشکار شدن حقه. هیچ کدوم از اسامی که مربوط به قیامته که اسامی فراوانی داره قیامت، چون یوم الحدوث اصلا ندارید تو قیامت، دارید یوم الحدوث، اما ظهور دارید. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی ظاهر شدن، یعنی یه چیزی بوده من نمیدیدم حالا ظاهر شده. قیامت یوم و ظهوره، ظهور حق. شما هر روز روزی 10 بار به وجوب باید بگید مالک یوم الدین. خب خدا مالک یوم الدینه؟ یعنی الان مالک نیست خداوند؟ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پس این آیه چی میگه؟ این با مالک یوم الدین که منافات داره. یوم هم بارزون یعنی چی؟ قیامت روزی که همه بارزن، یعنی آشکارن. الان ما اینجا زیر سقفیم، اونایی که بیرونن ما رو نمیبینن. اگه ما بریم الان بیرون وایسیم میشیم بارز برای اونا. یوم هم بارزون روزی که ما بارزیم، یعنی ما الان اینجا بارز نیستیم، یعنی خدا الان ما رو نمیبینه. خدا در قیامت مالکه. همه اینا به معنی پرده برداری و ظهور مالکیته، نه اینکه اونجا مالک میشه، اونجا ظهور میکنه، اینجا بلکه خدا رو مالک میدونه. کدوم آدمی هست تو زندگیش خدا رو مالک بدونه؟ ما خودمون مالکیم، همه کار خودمون. اگه مالک خدا بود الان شما از تو خیابونا عبور کردید تا اینجا تشریف آوردید، دائما راجع به خونه ها فکر کردید، این خونه باید تعمیر بشه، این سردرش درست بشه، این ما کاری به خونه های مردم نداریم، که مال ما نیست که. خونه خودمون که میریم همش فکر میکنیم اینجا رو اینجوری کنیم، اونجا رو اینجوری کنیم، این مبل رو بذاریم اونور، این تلویزیون رو بذاریم اونجا، چون خونه خودمونه، ملک خودمونه، درش تصرف میکنیم. ولی در ملک دیگری ما تصرف نمیکنیم. کجا ما قائلیم که خدا مالک یوم الدین، مالک خدا؟ تصرف در همه چی ما تصرف میکنیم، در اولش در خودمون، که امام صادق فرمود عبودیت اینه که در اول از همه در خودت تصرف نکنی، بدانی که آن چی که خدا به تو داده رو به خودش برگردونی. خب ما اینجوری نیستیم در عمل، لذا اونجا برای امثال بنده که این رو نفهمیده ان اونجا آشکار میشه. و مطلب آخر این که خداوند 70 سال عمر به ما داده در این دنیا به طور متوسط، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر، عمر متوسط این انسان که 70 80 ساله، این 70 80 سال عمر کارگاه عملی فهمیدن این معانی است. اگر کسی تو این دنیا فهمید اونجا میفهمه، اینجا نفهمید اونجا نمیفهمه. فکشفنا عنک غطاءک، میگه که لما حشرتنی اعما، چرا من کورم؟ وقد کنت بصیر. قال کذلک اتت که آیات و نافنسیت و کذلک الیوم تنسی. نخیر، تو اونجا هم کور بودی، در دنیا کور بودی، اینجا هم کوری، اونجا نمیدیدی، اینجا هم نمیبینی. این عمری که به انسان دادن برای یافتن این معانی است. من امروز با خودم فکر میکردم، بعضی وقت دادم یک گرفتاری هایی مثلا گیر و گورایی داره، میخواد مثلا خونه جا به جا بکنه، میخواد بچه‌شو مثلا به ازدواج بده، میخواد بچه‌شو ثبت نام کنه، میگه که من اینجا این کارو انجام بدم دیگه بشینم عبادت کنم مثلا. بعد اون کاره تمام میشه، یه کار دیگه میفته، اون غمه میره یه غمه دیگه میاد، اون گره باز میشه یه گره محکم‌تر میخوره. خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه. ما یه دایی شوخی داشتیم، میگفت که خدا گر ز رحمت ببندد دری، ز حکمت شما میگید گشایت در دیگری، اون گفت ز حکمت زند قفل محکم‌تری. ما فکر کردیم که باید مثلا این گرفتاری تموم شه بعد ما بشینیم دنبال معنویت بگردیم. اصلا معنویت تو هم گرفتاری است. مربی اینو فرستاده که ما در دل این گرفتاری او رو بیابیم، ما منتظریم این حل شه بعد بریم اونو پیدا کنیم. یه جوکی میگن ما این دیگه، گفت رفته بود طرف جنگل، گفتن چطور؟ گفت والا این درخت ها جلو جنگل گرفته بود، ما اصلا ندیدیم. برادر من، خود همون درخت ها جنگله دیگه، خود همین گرفتاری تربیته، معنویت تو همین گرفتاری هست. ما منتظریم این گرفتاری رفت شه بعد بریم دنبال معنویت، بعدم از خدا ناراحتیم چرا این گرفتاری رو انداختیم. ما داشتیم عالمی داشتیم، ذکری میگفتیم، مناجاتی داشتیم با تو، شب زنداری میکردیم، این گرفتاری اومده همه کارهای ما رو تعطیل کرده. اون مناجات ها اونا تمرین قبل از کشتی بود، این گرفتاری اومد تو بفهمی درست تمرین کردی یا نه. لذا این 70 سال زندگی با همه پیچ و خمهاش، البته ما خب چون کلن با این عالم آشنا نیستیم، نه خودمون رو میشناسیم، نه خدا رو میشناسیم، نه ما که میگم من خودم امثال خدا میگم، چون اینجوری هستیم برای خودمون یک برنامه تربیتی دیگه غیر از برنامه خدا قائلیم، با برنامه خدا کاری نداریم. بعد هم همش در حال مقایسه ایم، میگیم پس چرا اون اینجوریه من اینجوریم، هم. همش خودمونو با دیگران مقایسه میکنیم. هر کسی یک برنامه تربیتی داره، ترکیبی از غمها و شادیها، از داشتنها و نداشتنها و غیر و ذالک که مخصوص خود اوست و خداوند این برنامه رو برای اون تهیه کرد. بنده یه سفری میخواستم برم، سفر تبلیغی، اون دو هفته آخر مونده به سفر رو گذاشته بودم برای مطالعه که یاد داشتم آماده کنم، ولی قبلش تمام دغدغم، یه دغدغه‌ای داشتم، بعد که رفتم متوجه شدم که دغدغه کاملا درستی بوده، یعنی به قول شما که علمی صحبت میکنید علم الیقین داشتم به این دغدغه، اونجا برام حق الیقین شد، نه عین الیقین شد، حق الیقین هنوز نشد. دغدغه‌ای که داشتم این بود که فکر میکردم که مردم بیش از اون چیزی که به مطلب احتیاج داشته باشن، البته گوینده باید مطلب مفید به دست مردم بده، ولی مردم بیش از اون که به مطلب مفید احتیاج داشته باشن به معنویت نیاز دارن. گوینده باید به جای اینکه به فکر مطلب گفتن باشه بیش از اون به فکر معنویت باشه. یا آقایی میگفت که من ایام محرم و 15 روز رفتم جلسه حاج آقا امجد، هر 15 روزم ایشون تکراری صحبت کرد، هر 15 روزم در من اثر گذاشت. خب اون اهل معناست، حرفش اثر میذاره، شاید یه وقتی حرفم نزنه حضورش اثر بذاره. من همش تو فکر این بودم که خب معنویت چی میشه. بعد اون دو هفته‌ای که مونده بود به مسافرت که گذاشته بودم برای مطالعه، یک گرفتاری پیدا کردم، تو همش مشغول اون گرفتاریه شدم، اصلا مطالعه نکردم. بعد متوجه شدم که توی اون گرفتاری خیلی توجهم به عالم غیب زیاد شد، فهمیدم اصلا اون چیزی که من از خدا خواسته بودم تو این بود. حالا بخوایم بگیم خب حالا یکیش کیو پیدا نکردی، فقط ما رو پیدا کردی، دو هفته مونده ما می‌خوایم مطالعه کنیم، این بلا رو سر ما فرستادی. ما واقعا نمی‌دونیم که تربیت ما به چیست. خب اینم مطلب آخر، آخرین عرض ما. تقریبا ما یه مقدمه طولانی گفتیم که این رساله‌ها به هم دیگه چه ارتباطی دارن و ما از کجا شروع کردیم به کجا ختم کردیم. ما از رساله انسان در دنیا آغاز کردیم، 11 فصل از فصول از مرگ شروع کردیم تا فصل 12 فصل اخیر شفاعت. از اینجا به بعد موضوع سخن شفاعت. خب صلوات خط بفرمایید. عزیزانی هم که تازه تشریف آوردن، دیگه ما مقدمه گفتیم تا الان، بحث اصلیمون از اینجا آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی عشر فی الشفاعه. یکی از حوادثی که در قیامت اتفاق میفته مسئله شفاعت. قبل از اینکه ما وارد بحث شفاعت بشیم، با توجه به اینکه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزانم در جلد یک، در اوایل جلد یک بحث مفصلی که خیلی منظمتر از این بحث اینجا هم هست راجع به شفاعت مطرح کردن، اونجا ایشون یه مقدمه خیلی مفیدی گفتن بر این اساس که ما در زندگی بشری خودمون یه تصوری از شفاعت داریم. شما تصور بفهمید در زمان نزول قرآن کریم انسانهایی که در اون دور زندگی میکردن، شفاعت در نزد اونها یک معنایی داشته. اون معنا چی بوده؟ اون معنا این بوده که گاهی مثلا یک شخصی محکوم می شده به سبب یک جرمی، بعد بستگانش، آشناهاش، رفقاش به یک صاحب مقامی التجا می کردن، اون صاحب مقام یه توصیه می کرده این شخصی رو که مجازات قرار بوده بشه، یا مثلا در مجازاتش یک تخفیفی قائل می شدن، یا اینکه مجازات رو ازش مثلا بر می داشت با توصیه اون شخص صاحب مقام. این معنای شفاعت اجتماعی بود در نزد مردمان اون زمان. الان هم تقریبا یه همچین چیزایی هست توی جوامع، که گاهی وقتا هستش که انسان به یک کسی مراجعه میکنه، اون شخصی توصیه میکنه، در اثر توصیه اون کاری که به تنهایی با خود حضور من حل نمی شده با توصیه اون آقا حل میشه، میشه شفاعت. بعد مردمان اون زمان و مردمان گذشته تاریخ این امر رو سرایت دادن به امور معنوی. اونا تصور میکردن که این معنای شفاعت در امور معنوی و زندگی ماورای انسان هم وجود داره. کسانی هستند که اونا ازشون به خدایان تعبیر میکردن که این خدایان صاحب شفاعتن و اگر اینا به اونا التجا کنن و دست تضرع به سمت اونا دراز کنن، اونا در سرنوشت اینا اثر میذارن، حالا چه در سرنوشت دنیایشون چه در سرنوشت اخرویشون. و بعد این تضرع و التجاشون صورت مادی که به خودش میگرفت میشد بت‌ها و تصاویری از اون خدایان و قربانی‌هایی که برای اون خدایان می‌کردند و غذاهایی که در پای مجسمه اون خدایان قرار می‌دادند. حتی بعضی از اوقات یه مرحله جلوتر می‌رفتن، برای اون خدایان قربانی‌ها رو از دایره حیوانات هم جلوتر می‌بردن، انسان‌هایی رو قربانی می‌کردن، کنیز و غلام قربانی می‌کردن که این کنیز و غلام مثلا بره در اون عالم به اون خدا خدمت کنه تا در اثر خدمت اون خدا به این آدمی که این کنیز یا غلامو قربانی کرده توجه بکنه. لذا قرآن کریم با توجه به این مسئله یک سلسله از آیات داره که مطلقا شفاعت رو رد میکنه. قبل از اینکه ما وارد این آیات بشیم، که اول بحث با همین شروع میشه، آیات نافی شفاعت که اصلا شفاعتی وجود نداره، قرآن کریم عام‌تر از مسئله شفاعت آیاتی داره که جمیع کمالات رو نفی میکنه از غیر خدا، نه فقط شفاعت. جمیع کمالاتی که در این عالم هست از غیر خدا نفی میشه. این یک. چرا؟ چون تصور غلطی که اون انسان‌ها داشتن این بوده که کسانی هستن در این عالم، حالا این کسان میتونن از جنس انسان‌ها باشن، میتونن از جنس خدایان باشن، که اونها صاحب اثرن، باران در دست اوست، لذا به خدای باران التجا میکنه، دریا در دست اوست، لذا وقتی میخواد تور ماهیگیریشو بندازه از توی دریا ماهی بگیره به اون خدای دریا التجا میکنه، به اون التجا میکنه که دریا طوفانی نشه، در هنگامی که میره جنگ به خدای جنگ التجا میکنه. قرآن کریم تمامی کمالاتو از غیر خدا مطلقا نفی میکنه، میگه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. خب این فقط در مسئله شفاعت نیست که، مرحوم علامه طباطبایی فرموده اصلا این فرهنگ قرآنه. شما از اول تا آخر قرآن وقتی مطالعه میکنید، یکی از چیزایی که بسیار بولد شده و وارد شده و درشت شده در قرآن اینه، نفی کمالات مطلقا از غیر خدا، من جمله شفاعت. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعتون. میگه بترسید از اون روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، احدی نمیتونه به جای احدی یک جزایی بیاره بده، بنده گرفتارم شما میه سند میذاری من آزاد میکنه. میگه اونجا از این خبران نیست، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کس هیچ چیزی نمیتونه به جای دیگری انجام بده، ولا یقبل منها شفاعتون، از احدی شفاعت قبول نمیشه، ولا یؤخذ منها عدل، عدل یعنی معادل، از احدی معادل قبول نمیشه. ببخشید این صدای من آزاردهنده نیست؟ بلند نیست؟ بلند بزنم عقب‌تر، گوینده خودش نمیفهمه، بلند بلند میخونه، مثلا آقای مده‌ها نزدیک میگیرم بلندگورو، خیلی بعضی وقتا اذیت میشه. ولا هم ینصرون، احدی یاری نمیشه. خب این نفی یاری و عدل و جزا و شفاعت از غیر خدا، این فرهنگ قرآن. در حقیقت فرهنگ قرآن یه جمله فارسیه، همه هیچ کارن. دوباره میفرماید وتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون. اینم شبیه هم آیه است. در جای دیگه میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای کسانی که ایمان آوردید از آنچه که به شما روزی دادیم خرج کنید و صرف کنید، قبل من قبل ان یأتی یوم لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعه، روزی فرا خواهد رسید که لا بی، هیچ خرید و فروشی در کار نیست، ولا خله، هیچ رفاقت و دوستی در کار نیست، ولا شفاعه، هیچ شفاعتی در کار نیست. خب انسان حوایجش در این دنیا با چی برطرف میکنه؟ انسان یا خودش پول داره میره میخره نیازهاشو با پول برطرف میکنه، یا با روابط برطرف میکنه، یا با شفاعت برطرف میکنه. میگه در اون روز اصلا خبری از اینا نیست. تنفل آیات قبول شفاعت من نفس فی نفس، این آیات مطلقا مسئله شفاعت رو نفی میکنه که احدی در حق احدی نمیتونه شفاعت کنه. خب این عموم آیات، مثل بقیه آیات که همه کمالات رو نفی میکنه. حالا سوال اینجاست، اگه همه کمالات نفی میشه، پس این همه کمال که موجودات دارن چیه؟ آب تشنگی رو برطرف نمیکنه، غذا گرسنگی رو برطرف نمیکنه، دارو بیماری رو برطرف نمیکنه، همه اینا میکنه. میفرماید که این آیاتی که داره نفی میکنه، داره اون تفکر غلط رو نفی میکنه که طرف خیال میکنه این خدای آسمان توانایی داره بر بارش باران. آیات سه تا کار انجام میدن. یک، این سه تا تو فرهنگ قرآن کریمه، تمامی کمالات رو از غیر خدا مطلقا نفی میکنه. پس اگه شما میبینید میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، احدی غیر خدا روزی دهنده نیست، اینه تو این بخش داره کار میکنه. چون ما اینجا خیلی دچار گرفتاری هستیم، تو همه مباحث گیر میکنیم. اگه شافی خداست پس من باید برم دکتر؟ اگه رازق خداست باید غذا بخورم؟ اگه ساقی خداست چرا آب بخورم؟ اگه رازق خداست پس برم کار کنم؟ الان من یه روایتی برای شما میخونم، قطعا گیج کننده است، از عالی ترین روایات ماست، ولی اگه کسی مبانی شریعت رو نشناسه این روایت گیج کننده است، خیلی ولی زیباست. اعلم علما یقینا ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کسرت مکابدته اکثر مما سمی له فی ذکر لک. یقین بدانید، یعنی این است و جز این نیست. یعنی یه کمی تندش اینه، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. این ترجمه فارسی اعلم و علما یقیننه، اون مؤدبانش این بیادبانش. مؤدبانش اینه که این است و جز این نیست، بیادبانش اینه که میخوای بخوای نمیخوای نخوا. که چی؟ که ان العبد، اگر یه بنده عظمت حیلتو و اشتدت مکیدتو کسرت مکابدتو همه راه های چاره رو بلد باشه، آسمانو به زمین بدوزه و وقتشو بذاره تمام وقت تلاش کنه، خداوند بیشتر از اون چیزی که نوشته شده به دستش نخواهد رسون. ولم یحول بین العبد و بین ضعفهی و قلت حیلتهی، و بین یک بندهی که ضعیف الحیله است، قلیل الحیله است، توان زیادی نداره، و بین اون چیزی که براش نوشته شده هرگز کمتر از او به دستش نخواهد رسون. بعد در پایانش میگه العارف لهازا العامل به، کسی که اینو بفهمه و بهش عمل کنه اشد الناس راحتن، راحت ترین مردمه. کسی که اینو قبول نکنه و بهش عمل نکنه گرفتار ترین مردمه. خب این یعنی چی؟ یعنی مثلا ما بشینیم تو خونمون؟ اصلا اینا هیچ کنون پیامش این نیست. اینا اون قسمت اوله، داره میگه همه کار خداست. این یک. دوتا جمله بعدش هم داره آخه، ما کلو بشربو رو میشنویم ولی توسرفو رو نمیشنویم. دوتا جمله بعدش چیه؟ میگه دوتا جمله بعد اینه. پس جمله یک رو باز مرور کنیم. قرآن کریم از اول تا آخر میگه که تمامی کمالات از آن خداست، هیچ کس صاحب کمال نیست. دو، اما خداوند تمامی کمالات رو تملیک میکنه. خدا به آب رفع تشنگی میده، خدا به غذا رفع گرسنگی میده، خدا به دارو رفع بیماری میده، خدا به تلاش انسان برکت میده. و جمله سوم این که بعد از این که میده، بازم زمام اختیارش دست خودش. بنده اگر مثلا یه پولی داشته باشم اونو بدم به کسی، دیگه اون پول از تو جیبم رفته بیرون. اما اگه جلوی آینه بایستم، تصویرم بیفته توی آینه، هر چی که من دارم اون تصویرم داره، اما از من هیچی کم نشد. و در این حال اون تصویر داراییش به من وابسته است. اینی که من بکشم کنار اون هیچی نداره. لذا همگان همه این چیزهایی رو که ما میبینیم دارن، ولی نه بل استقلال. این فرهنگ قرآن کریمه. پس اگه شفاعت رو نفی میکنه به این معنا نفی میکنه، نه اینکه شفاعتی در کار نیست. اون شفاعتی که ما خیال کردیم که کسی صاحب اثر، نه، هیچ کی صاحب اثر نیست. از امام حسین گرفته تا پیغمبر خدا همه فقیر علل اطلاقن، همه منهای خدا هیچن. اما به اضافه خدا چی؟ لذا می‌فرماید که غیر ان هناک آیات اخر، آیات دیگری هم هست که تخصص هذا العموم، این عموم رو تخصیص میزنه. اون عموم چی بود؟ این بود که هیچ شفاعتی در کار نیست. مثل چی؟ و تفسر و تفسیر میکنه. اینو دقت بفرمایید. بنده اینجا البته توی اینجا زیاد ندیدم اینو، ولی در جای دیگه چون دسترسی به اطلاعات دینی کمه، به علما کمه، دیدم خیلی میگن که به نظر من، به نظر من. اما به نظر من یعنی چی؟ مثل این من برام تو رشته پزشکی بگم به نظر من، به نظر من. ما مگه صاحب نظریم که نظر بدیم؟ این که ما بریم یه آیه از قرآن رو برداریم بگیم به نظر من، این غلطه. کسی که میخواد راجع به مسائل دینی حرف بزنه باید همه جا رو با هم نگاه کنه. این آقا متخصصه، علامه طباطبایی، از اول تا آخر قرآن رو دیده، روایات هم بررسی کرده. فقط 4 دوره با نظر تحقیقی بهار الانوار رو مطالعه کرده، نه که مطالعه کرده ها، با نظر تحقیقی. خب این آیات هست که شفاعت مطلقا در کار نیست، اما این اطلاق تخصیص میخوره. اون تخصیص کجاست؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که هیچ دوستی نمیتونه دوست خودشو بی نیاز کنه. ولا هم ینصرون، هیچ کس یاری نمیشه الا من رحم الله، مگر کسی که مورد رحمت خدا قرار بگیره. انه هو العزیز الرحیم، تخصیص خورد، الا خورد، الا الا استثناست. پس معلومه که نمیشود گفت هیچ یاری در کار نیست. تو آیات بالا گفت هیچ یاری در کار نیست، اما اینجا تخصیصش زد، گفت الا من رحم الله. حالا بریم جلوتر ببینیم این تخصیص تا کجاست. من ذا الذی یشفع عنده، چه کسی میتونه شفاعت کنه؟ الا به اذنه، مگر به اذن خدا. پس چی شد؟ این آیه داره میگه کی میتونه شفاعت کنه؟ هیچ کس نمیتونه شفاعت کنه مگر به اذن خدا. استثناست، تخصیص بود. از اینجا میفهمیم که یک عده به اذن الله میتوانن شفاعت کنن، ولی این ال تخصیص معنی نداشت که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. در جای دیگه میفرماید که جای این هم آیه قرآنه، آیه سوره سبع آیه 34، لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت در نزد خدا نافع نیست مگر برای کسی که اذن داشته باشه. فبین سبحانه، در اینجا بیان میکنه که ان الشفاعت یوم اذن لا تقع ولا تنفع الا به اذن للشافع فی شفاعت، شفاعت در آن روز نه واقع میشه و نه نافع مگر به اذن خدا. حالا اذن چیه؟ در تفسیر شریف المیزان، در تفسیر شریف البیان، البیان یکی از تفاسیر، یه تفسیر البیان مرحوم آیت الله خویی داره، یه تفسیر البیان هم علامه طباطبایی داره. خیلی اینو نمیدونن. تو میگه البیان، میگه مگه علامه البیان داره؟ بله، به تفسیر البیان داره، 6 جلده. اینو قبل از المیزانشون نوشته، تا اواسط سوره یوسف هم هست. اونجا فرموده که حقیقت الاذن فی الشیء یرضا به، ما یه اذن عرفی داریم، یه اذن حقیقی داریم. اذن عرفی اون است که بنده میام خونه شما، شما به من میگه آقا اینجا خونه خودته. یه اذن مطلق به من میدی، میگه هر جا میخوای بری برو، میخوای در یخچال رو باز کنی، تلویزیون روشن کنی، بخوابی، بشینی، همه جا آزاده برات رفت آمد. شما الان به من اذن تصرف دادید در خونتون، من دیگه اینجا اذن دارم. از لحاظ فقهی وقتی به من اذن دادید، من دیگه میتونم بهره برداری کنم. این میشه اذن فقهی. اما یه اذن واقعی است، اذن حقیقی. اون کجاست؟ اون زمانی است که خداوندی که صاحب جمیع کمالات عالم بالحقیقه به آب اذن میده که تشنگی رو برطرف کنه. اینجا آب میشه رافع تشنگی. به آتش اذن میده که بسوزانه. اینجا آتش میشه سوزاننده. اون وقت همون خدا اگر این اذن رو برداره، آتش سوزانندگی خودش رو از دست میده. ابراهیم رو میندازن توی آتش، ولی آتش نمیسوزونه. این همون مرحله قبلی است که گفتیم که خداوند تملیک میکنه، ولی در حین تملیک هنوز خودش مالکه. اگه بنده به شما یه چیزی رو تملیک کنم، دیگه خودم مالکش نیستم. حتی از لحاظ فقهی دیگه نمیتونم پس بگیرم. اگه تملیک کردم، من اینو دادم و شما قبول کردید، دیگه ملک شماست، مال من دیگه نیست. اما او وقتی تملیک میکنه، خودش مالک ملکه. ببینین قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا، به هر کی بخوای سلطنت میدی، و تنزع الملک من تشا، از هر کی بخوای میگیری، تو عز من تشا، هر کی رو بخوای عزیز میکنی، تو ذل من تشا، به ید کل خیر، تمامی خیرات فقط در دست توست، انک علی کل شیء قدیر. این خداست که قاهر فوق عباده. اون وقت این خدا با این عظمت تملیک میکنه، این میشه اذن. بعد میفرماید فلذی یفعله الاذن، اون کاری که اذن انجام میده، هو رفع المانع عن تأثیر المؤثر. حالا بنده احیا نمیتونم بکنم که، اما اگه خداوند اذن بده، منم میشم عیسی، مرده رو زنده میکنم، مانع رو برطرف میکنم. چون اون کسی که مرده رو زنده میکنه خداست. عیسی آینه است، آفتاب تابیده در این آینه، این آینه الان کار آفتاب رو میکنه، یعنی روشن میکنه، گرم میکنه، نور میده. آینه ای که آفتاب توش تابیده کار آفتاب رو میکنه دیگه، منتها به اندازه وسعت خودش، نه به اندازه وسعت آفتاب. اما این کار آینه است یا کار آفتابه؟ حالا باز مثالای ما همه ناقصه، چون آینه باز خودش یه شیئیتی داره. اما نخی که در درون آستین تابیده شده، کی دستو گرم میکنه؟ نخی آستینه، آستینه در کار نیست. میفرماید که کار اذن اینه، ای تتمیم و سببیت سبب. اون سبب و سبب میکنه. چطور عیسی مرده؟ مگر جناب عیسی دارو میداد به مریض؟ حالا ما عیسی رو که ندیدیم، ولی تو زندگی خودمون یه چیزایی دیدیم. تو زندگی ما چه اتفاقی میفته؟ ما زندگی من، زندگی من، زندگی معلمیه. من گاهی با یک کسی 5 دقیقه حرف زدم، اون شخص گفته آقا مسیر زندگی من عوض شد. گاهی هم با یک کسی 5 ساعت حرف زدم، هیچ اتفاقی نیفتاد. کی اونو مسیر زندگیش عوض کرده؟ من عوض کردم. من که با این 5 ساعت حرف زدم، چرا مسیر زندگیش عوض نشد؟ پس یه کس دیگه ای داره سخن میگه. اون اگه اراده کنه از زبان من، مسیر زندگی او عوض میشه، من نیستم، اوست. ای دعا از تو اجابت همزه تو. این چقدر این شعر زیباست. میگه دعا از تو یعنی چی؟ من دعا میکنم. چرا میگه دعا از تو؟ چون حال دعا با دعای زبانی فرق میکنه. اون حال دعا که میاد از کجا میاد؟ ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو مهابت همزه تو، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشی باچند، یعنی ما هیچیم با چندین تلاش. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چون این اکسیر ها اسرار توست. سوا اون کان هناکه رزن قلبی او لم یکون. خب حالا توضیح دیگه هم داره که من میذارم. پس شفاعت به اذن خدا واقع میشه. میفهمد لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. شفاعت واقع نمیشه مگر برای کسی که خدا به او اذن داده. اذن داده یعنی چی؟ یعنی مانع رو برطرف کرده، او در خودش شفاعت رو می‌یابه. چطور شما حال دعا رو می‌یابید؟ حال دعا که ایجاد کردنی نیست که. غم و شادی کجاست؟ غم و شادی رو انسان ایجاد نمی‌کنه، غم و شادی رو می‌یابه. یه چیزی از درون انسان می‌جوشه میاد بالا، مثل اسمش غمه. یه چیزی از درون انسان می‌جوشه میاد بالا، درون ما دل رو نشون میدیم. حالا اینا اینجا هم نیستش، نمیدونیم کجاست، ولی میدونیم درون ماست. از درون ما گاهی شادی میجوشه، حال مناجات میجوشه، حال ذکر میجوشه، احساس معنویت میجوشه. گاهی از اوقات هم عین چراغ خاموشیم، از هیچ حال خوشی نداریم. خب اینو کی ایجاد میکنه؟ فبین سبحانه ان شفاعت یومئذ لا تقع ولا تنفع، نه واقع میشه شفاعت نه نافعه، الا به اذن لشافع فی شفاعتهی وللمشفوع فی شفاعته. به شافع یعنی شفاعت کننده اذن میده، اذن به این معنایی که گفتیم، و به مشفوع یعنی اون کسی که داره ازش شفاعت میشه قابلیت پذیرش شفاعت میده. وقد فسر الاذن لشافع، این اذن رو تفسیر کرده به این معنا، یوم اذن لا تنفع شفاعتو الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. خب حالا ملاحظه بفرمایید، این مطلب آخر رو عرض کنیم. عرض مطلب میفهمد یوم اذن لا تنفع الشفاعه، در آن روز شفاعت نافع نیست، الا من اذن له الرحمن، مگه کسی که خدای رحمان بهش اذن بده. خب تا اینجا الان اذن رو گفتیم، خب بعدش چی؟ و رضی له قولا، و راضی باشه از او. از چه جهت؟ قولن، از قول او. قول چیه؟ قول یعنی گفته، سخن، درسته. قول از کجا میاد؟ یه عالمی هست، عالم کلک و عقبازیه، دنیای ماست. یه کسی ممکنه بشینه در درونش هم پر از خباثت و تیرگی باشه و بهترین سخنان بر زبانش جاری بشه. حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف ثقفی منبر میرفته. حجاج ابن یوسف ثقفی کسیه که خود بنی امیه گفتن اگه همه حکومت‌های تاریخ ظالماشونو بیارن، ما اینو بیاریم، ما از همه جلو زدیم. این منبر میرفته میگفته خلقتم للبقا لا للفنا، ای مردم شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا، و های های گریه میکرده. معاویه منبر میرفته میگفته قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خب این قول خدا، از این قول راضیه. این مال دنیای ماست، اما در عالم آخرت، در عالم آخرت دو تا مسئله وجود داره. در عالم آخرت دیگه کسی نمیتواند سخنی بگه که از درونش نجوشه. قول فانی در گوینده است، البته اینجا هم همینطوره. اینجا هم اگر گوینده در درونش لجنزار باشه، ولو کلامشو تو رو خدا این بچه رو بهش نگید هیس، بذارین راحت بشین، ضد آخون میشه. چیکارش داره اون؟ بعد اینجوری اون چیز الان آهنگ پس زمینه صحبت های ماست. بذارین راحت بشه، این از خودمونه. از آن بهش بگین هیس، یه فکر میکنم همیشه باید تو این جلسات بهش میگفتن هیس، از این جلسات متنفر میشه. خب اینجا هم همین واقعیت برقراره. لذا گوینده، این که میگن کلام باید از جان بلند بشه، این معناش همینه دیگه. چون آنچه که اثر میکنه در شنونده جان کلام گوینده است، نه پوست کلام گوینده. پس گوینده ممکنه روایت بخونه، ولی اون روایت اثر معکوس بذاره. من معاویه روایت نمیخونده، معاویه هم جز راویان حدیث بوده دیگه، معاویه هم جز قاریان قرآن بوده. مأمون عباسی هم سخنور عجیبی بوده. در یک مجلسی مأمون تمام علما رو جمع کرده، در مقابل همه ایستاده، ثابت کرده که امیرالمومنین خلیفه رسول خداست بعد از رسول خدا، همین آقای مأمون عباسی. ایشون میفرماید که این که میگه خدا از قول او راضی باشه، اینجا این قول گفتار نیست، گفتار فانی در گوینده است. تا گوینده مرضی خدا نباشه، قولش مرضی خدا نیست. پس این که قرآن میفرماید رضی الله قولا، یعنی باید این گوینده مرضی خدا باشه، نه قولش مرضی خدا باشه. چه بسا که قولش مرضی خدا باشه، اما چون قول ریشه در جان داره و محصول جانه، باید جانش مرضی خدا باشه. فاذنه سبحانه رضاه به قوله، ایکون و قوله و هو شفاعته مرضیه. تا اینجا آیه داره میگه باید قول این شافع مرضی خدا باشه. تا اینجا آیه اینو میگه. حالا قرآن کریم میگه یوم یقوم الروح و الملائکه صفا. قیامت روزی است که روح و ملائکه صفن، در صف قیام میکنن. لا یتکلمون، احدی سخن نمیگه، الا من اذن له الرحمن، مگه کسی که خداوند بهش اذن بده. معنی اذنو گفتیم. و قال الصواب، و قولش قول صواب باشه. فالقول المرضی هو القول الصواب. میگه قول مرضی، اونجا گفت قول مرضی، اینجا میگه قول صواب. و قد اسلفنا فی فصل شهادته، در باب شهادت گفتیم که ان مرجع ذلک الی انتهاء اعمال العاملین و لحوقها به هذا الذی اذن له القول الصواب. عمل عاملین منتهی به این شخصی میشه که قول صواب گفته. و حضور و حاله و وساطته فی افاضت الفیوزات الالهیه. شما وقتی که یک آتشی رو در زیر یک ظرفی روشن میکنید، خود ظرف میشه آتش، این حرارت از آتش به ظرف منتقل میشه، حرارت از ظرف به آب منتقل میشه. داستان اعمال داستان الهاقه. این که میگه عمل انسان ها به امام ملحق میشه از این جنسه. باید جان، نمیشود که از حرارت سرما تولید بشه. شما اگه زیر این دیگ آتش روشن کردید، دیگ گرم میشه. اگه در درون اون دیگ آب ریختین، آبم به واسطه اون دیگ گرم میشه. گرمای آب از ظرفه، گرمای ظرف از آتشه. اینا همه به هم دیگه ارتباط واقعی دارن، نه ارتباط مجازی و توهمی. لذا میفرماید که یه چیزی باید در جان اینا باشه، از جنس هم دیگه باشه. یه چیزی باید در جان شافع باشه که اون مرضی خدا باشه. یه چیزی باید در جان مشفوع باشه، از جنس جان شافع، که اون مرضی خدا باشه. یه ارتباط واقعی باید بین شافع و مشفوع برقرار باشه تا شفاعت کننده بتواند از شفاعت شونده شفاعت کنه. حالا اون چیه؟ اون این است که این شفاعت کننده واسطه در فیضه، مثل دیگ فلزی که واسطه در انتقال حرارت. ظرف فلزی خودش حرارت نداره، شما نوری آتش گذاشتید، اما اگه این ظرف نباشه آب میشه گرم کرد؟ آب اون شفاعت شونده است، ظرف شفاعت کننده است، آتش حق تعالی است. و یرجع ذلک الی تمکین الحق سبحانه للشافع. مرجعش به اینجا برمیگرده که حق تعالی که همون آتش زیر ظرفه، به شافع این امکانو میده که شفاعت کنه. من شهادت حقائق الاعمال والعلم بها، ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت. کسانی که منهای خدان، هرگز مالک شفاعت نیستن. الا من شهد بالحق و هم یعلمون. و بالجمله فاذنه سبحانه فی قول هو الرضا عنه. بحث تمام. این که خدا اذن به شفاعت میده همون رضاست. و من المعلوم ان الرضا لا يتعلق الا بکمال شی من حیث انه کمال. رضا تعلق نمیگیره مگر به کمال شی. فل قول المرضی عنه هو کمال القول. قول مرضی که در آیه گفت باید قول مرضی داشته باشه، قول کامله و هو کونه ثوابن، قول کامل یعنی قول ثواب. فل معزونون، اونایی که اذن شفاعت دارن، مرضیون فی قولهم، مورد رضایت خدا در قولشون. صائبون فی علمهم، علمشون در نزد خدا ثوابه. مرضیون فی ذاتهم، ذاتشون ثوابه. شما اینا رو کجا داریم میگی؟ اون که فقط گفت قولشون مرضی باشه، میگه اذ القول من آثار ذات، قول محصول ذاته. چطور میشود که ذات غیر مرضی باشه قول مرضی باشه؟ ولا یستکمل و اثر من آثار ذات، ذات تا کامل نشه اثرش بیرون نمیاد. تا درخت به سن باردهی نرسه بار نمیده، نهال میوه نمیده. چطور میشه نهال میوه بده؟ چطور میشه بذر گندم گندم بده؟ باید این بذر گندم ذاتش کامل بشه، بعد گندم بده که مورد رضایت شماست. ولا یستکمل و اثران من آثار ذات، اون قول اثر ذاته، اون قول مرضیه، محصول ذاته. اثر ذات کامل نمیشه الا بعد از تکمال نفسهی، مگه خود ذات کامل بشه. و هیل مبدع و هو ظاهرون دونلک، چون مبدع فیض اون ذاته. از ذات یمکن و انیق امرزیین، ذات میتونه مرضی باشه. لطهارت مهتدهی و خلوص عقائدهی، ولا یقع و مرضیین فی افعالهی و آثارهی لورود مانع حاجب. حالا وارد یه فراز دیگه شد که این احتیاج به توضیح الان کوتاهش عرض میکنم، شرش برای آینده. میگه بله، ممکن است ذات مرضی باشه ولی آثار مرضی نداشته باشه. چرا؟ لورود مانع حاجب. ذاتی باشه، زمینی باشه که تمام شرایط کشت داشته باشه، ولی مانعی از بیرون بیاد اجازه کشت نده، لذا محصولی که در این زمین رویش میکنه محصول مناسبی نباشه، باران به موقع نیاد. اما ذات دیگری هست که همه شرایط کمال رو داره و هیچ مانع و حاجبی در راه ظهور این کمال وجود نداره. اون ذاتی که شفاعت میکنه این ذاته که مرضی خداست، ذاتیست که مرضی خداست، هیچ مانع و حاجبی نداره، در نتیجه نداشتن موانع و حواجب محصولش هم مرضی خداست. این ذات قابلیت شفاعت داره. حالا اون مشفوع باید چگونه باشه اون انشاءالله بعد عرض میکنیم. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. یکی از دوستان زحمت بکشه، منم میتونم این کار رو بکنم ولی چون باید اینجا جواب بدم ببخشید از آقایم نمیدونم. این الان روشنش کردم، من کسی خواست سوال کنه خیلی روز بگم حالا راه اومدن نمیشه بکنم شما. بله در خدمت هستم. این سوال دو تا شده. شف یعنی دو تا شدن. یعنی این شخصی که شما یک شافع دارین یه مشفوع، این شافع میاد در کنار مشفوع قرار میگیره، نقص اینو جبران میکنه. این معنی شفاعت. شافع در کنار مشفوع قرار میگیره، نقص مشفوع رو جبران میکنه. این معنی شفاعت. انشالله میگیم اینو. اصلا اگه سنخیت نباشه نمیتونه شفاعت کنه. همین الان راجع به رضایت صحبت کردیم، به زودی میگیم کسی که ازش شفاعت میشه قرآن اونم توصیف میکنه لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت نمی کنن مگه کسی که مرتضای خدا باشه. خود این شافع باید مرتضای خدا باشه که این آیات مربوط به این بود، الا من رضی له قولا. مشفوع هم باید مرتضای خدا باشه. ساده ترش اگه بخوایم بگیم، یک گوهری هست که اون گوهر ایمانه. اگر انسان اون گوهر ایمانو با خودش از این دنیا ببره، قابلیت شفاعت پیدا میکنه. اگر اون گوهر ایمانو با خودش نبره، قابلیت شفاعت پیدا نمیکنه. شافع هست، ولی این نمیتونه شفاعت بشه. مثل یه آب و یه آتش. آتش نمیتونه بدون واسطه آبو گرم کنه. شما آتش رو چجوری میخواین باش آبو گرم کنی؟ الان این هیزم آتش گرفته، اینم آبه، آب روی زمینه، توی یه گوداله، چجوری میخواین این آبو گرم کنی؟ آتش گرم کننده است، اما این قابلیت نداره گرم بشه، یه واسطه میخواد. اینم گرم شونده است، آب گرم میشه، آتش هم گرم میکنه، اما این دوتا، بین این دوتا یه واسطه لازمه. واسطش یه ظرف آبه، اون ظرف آب شفاعت کننده است. اون وقت شفاعت یه معنای خیلی عمومی تر از این چیزی که ما الان داریم راجعش بحث میکنیم داره. جمیع موجودات عالم شافعن در رساندن فیوزات حق تعالی. یعنی ابر خودش شافعه، دارو شافعه، آب شافعه، غذا شافعه، ولی ما بدون واسطه که گرسنگیمون برطرف نمیشه که. اون وقت در تمام این مراحل هم سنخیت لازمه، یعنی بین شافع و مشفوع باید سنخیت وجود داشته باشه. نمیدونم من سوال شما رو درست فهمیدم، جواب دادم یا که اگه یه موقع من جواب ناقصی دادم یا سوال اشتباه فهمیدم بپرسین، من جبران. یه تذکر فنی دوستان دادن، بعض از این صوتای این جلسات به خیلی از جهات داده میشه. این موبایلایی که برای ضبط دوستان میذارن، اینا پارازیتای خیلی شدیدی رو صوتا میندازه، حتی بعضی صوتای جلسات غیر قابل استفاده شده. اگر عزیزان خواستن با موبایلشون ضبط کنن جلسه رو، حتما بذارن رو حالت پرواز. ببخشید از طرف هیئت کادر فنی بود. بله لطفا حتما با بلنگو سوال بپرسین، چون سوال ضبط میشه. جایگاه مطالب خیلی اهمیت داره. یه وقتی هست که شما میخواین تربیت خودتون رو به دست کسی بدین، اونجایی که میخواین تربیت خودتون رو به دست کسی بدین، میگه فلینظر الانسان الی طعامه. بعد روایات میگن که این طعام غذای مادی نیست. ببین علم تو از کی داری میگیری؟ چون اون شخص اگر لجنزار باشه، روایت هم که بخونه انسان بوی لجن میگیره، یواش یواش از بوی لجن خودش تبدیل میشه به لجنزار. این همون تأثیری که معلم در شاگرد داره و غیر قابل انکار هم هست. اما یه وقتی هست که ما در مقام گفتگو و بحث هستیم. الان بنده دارم یه چیزی میگم، این تو جامعه ما هم خیلی شایعه، دارم یه مطلبی میگم، شما میگی که تو که داری این مطلب رو میگی، یادته که بابات چی کاره بود؟ یادته که فلان جان مثلا دستگیرت کرده بودن رفته بودی زندان؟ اینجا حضرت میگه تو چی کار به گوینده داری؟ ببین چی داره میگه. من دارم یه مطلب، یه قاعده ای دارم میگم، دارم میگم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. اینجا جا نداره شما به من بگی که تو که مثلا خودت ریاضی شدی 5، حالا داری میگی مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. میگه شما به کلامش کار داشته باش، نه به شخصیتش. این مال گفتگوه، این در مقام گفتگوه، گفتگوهای اجتماعیه. اتفاقا یکی از معضلاتی که تو جامعه ما وجود داره همینه که ما وقتی داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، داریم یه حرفایی میزنیم، بعد به جای اینکه اون حرف رو نقد کنیم، شخص رو نقد میکنیم. بله یه وقتی هستش که اون شخص میخواد در مقام تربیت ما واقع بشه، اونجا باید شخص رو نقد کنیم. اما یه وقت داریم حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، حالا یا گفتگومون گفتگوی اجتماعیه یا سیاسیه یا فقهیه یا پزشکیه، در این مقام گفتگو میگه انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. شما کلام و مورد ارزشیابی قرار بده، در ارزشیابی کلام به گوینده کاری نداشته باش. این مال ارزشیابی کلامه. اما حالا شما میخواید دل بسپاری، اینجا این جمله مال اون نیست. خیلی من متشکرم از سوالی که کردید.
من نمی‌دونم اینکه حال دیگه هست. این بعد نمی‌گرده به اینکه ذات هر کسی پاکه. همون سخن تو خودتون فرمودید که در واقع خداوند کلامی رو در دهان کسی می‌ذاره برای هدایت دیگری. این به اون مسئله برمی‌گرده.
این مربوط به جایی است که بنده می‌خوام بشنوم. من زمانی که می‌خوام بشنوم مثلا نباید با گوینده کاری داشته باشم. اما یه وقت هست من میخوام دل بسپارم، این مال اونجا دیگه نیست. اگر خواستم به کسی دل بسپارم باید اون کس کس باشه نه ناکس. اگه ناکس باشه دلم آلوده میکنم. اما حالا دارم رد میشم یه نوشته روی دیوار هست، بعد ببینم این نوشته چی داره میگه. حالا کی اینو نوشته، هدفش چی بوده، هر چی بوده، مثلا نیتش خیر بوده، نیتش شر بوده. یه وقت میخوام گوش بسپارم، اینجا گوینده مهم نیست. یه وقت میخوام جان بسپارم، دل بسپارم، اینجا گوینده مهمه. بس که سوال دیگه نیست الان. خب خدا همین کار رو میکنه، خدا سببیت رو ازش میگیره، این یک، و میتونه تبدیل هم بکنه، این دو. تبدیل بالاتر از اینه که ما گفتیم، این که شما میگی اتفاق دومیه که اونجا افتاده، دو اتفاق افتاده. آتش که آتشه، میگه آتش برد و سلام شد، ولی آتش آتشه، ولی شده برد. آتشی که باید بسوزانه خنک میکنه. میگن اگه سلام ها رو نگفته بود ابراهیم یخ میکرد. اگه میگفت سلام، برد، سرد، انقدر سرد میشد که یخ میکرد. میگه بردن و سلام ها، یعنی سرمایه که با سلامت همراه باشه، یه خنکی دلپذیر بوده. حالا این الان تو بحث‌های بعدی روشن میشه. اما اینجا هم یه اشاره‌ای بود که گاهی ذات مرضیه ولی یه موانع و حجبی هست که اون موانع و حجب عملو آلوده کرده. یعنی ما ممکن است که کسی رو داشته باشیم که سعادتمند از دنیا بره، اما عملی داشته باشه که عملش مرضی خدا نیست. بابت اون عملی که مرضی خدا نیست باید تاوانی پس بده. خب مرضی مال ذاته. این مرضی که اینجا گفتیم مال شافعه، اون باید هم عملش مرضی خدا باشه هم ذاتش. بعد راجع به مشفوع بحث خواهیم کرد. مشفوع اگه هم عملش مرضی خدا باشه هم ذاتش، به قول شما دیگه به شفاعت احتیاج نداره. که اونجا خواهیم گفت که مشفوع باید ذاتش مرضی خدا باشه. این بحث میشه بعد. اصلا اینم خود یکی از مباحثه که این شفاعت مربوط به کبائره، مربوط به صغائره. این جمع‌بندی کرده ایشون. چشم، هر چیشون گفته بلدیم، هر چی نگفته بلد نیست. اینجا سوال اینجا بلنگو اینجا بیزنه. بفرمایید شما، من سوالتون رو تکرار میکنم. بله یا حسین. یه دهه باید منو دعوت کنی یه جایی. یه دهه کار داره این سوال. این سوال یه دهه. ببینید من یه چیز سربسته میگم، جواب سوالتون خیلی سربسته توشه. سوالشون راجع به مکانیسم وحیه، مکانیسم وحیه بحثی شده راجع به وحی و اینا. نه میدونم برای مکانیسم وحی. ببینید یه چیزی هست و اون چیز اینه که یه مرتبه‌ای وجود داره از دانش. اون مرتبه از دانش، دانش شهودی و دریافتیه. خیلی از کسایی هستن که در مقام عقل و فهم و دانش و اینا خیلی جاها رو طی کردن، خیلی چیزها رو فهمیدن، همه کتابای فلسفه و عرفان رو بلدن، همه مکاتب فلسفی رو میشناسن، عقلشون خیلی خوب کار میکنه، ولی خود همون آدم ها اذعان دارن به اینکه، یعنی یه جایی رسیدن متوجه شدن که اینجا یه دری هست به روی اونا بسته است. اون در، در شهود یا تجربه دینیه، تجربه دینی. ما تا اون تجربه رو دریافت نکنیم نمیفهمیم حقیقت وحی از چه سنخیه. هرچی بگیم بافتیم. یافتن حقیقت مسئله وحی یه چیزی از جنس مشاهده است. هرچی بگیم بافتیم. مثل این که مثلا تو عمرمون هیچ وقت آتیش رو ندیدیم، ولی خیلی خوب فکر کردیم، داستانها رو خوندیم راجع به آتش، حالا داریم از سوختن حرف میزنیم. خود سوختن رو حس نکردیم ولی داریم ازش حرف میزنیم. اون خیلی فرق داره با اینکه دستمون رو تو آتیش بکنیم بفهمیم آتیش چیه. اون مرتبه، اون وحی یک حقیقتی است. اصلا علامه طباطبایی که وحی یا شعور مرموز. چرا میگه شعور مرموز؟ شما الان دارین از یه آدمی مکانیسم وحی رو میپرسین که هیچ چیز جواب این سوال بلد نیست. این وحی یک شعور مرموز، یافتنش احتیاج به یافتن داره، با بافتن نمیشه. این خلاصشه. تکمیلش هم شرط تعلیق بر محال کردم، یه شده یه دهه بعد یه جایی. اون یه دهه هم همینو میخوام توضیح بدم دیگه بیشتر، چون من واقعا نمیدونم مکانیسم وحی چجوریه. اون کسایی هم که تو این وادی صحبت میکنن ولی نظریه پردازی میکنن، ما اصلا با نظریه پردازی مخالف نیستیم، ولی واقعیت امنی که تا انسان یک دری از روی اون عالم بروش باز نشده باشه نمیتونه اینو درک کنه. ممکنه که اجازه صحبت نداشته باشه، ممکنه است که نشود گفت، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. ایشون همینو میگه، ایشون میگه وحی اینو دریافت مرموزه، وحی یا شعور مرموز، یعنی یافته. شما یه چیزی رو میابی، هیچ دلیلی نداری براش، یافته. در جانش یافته. بله بله بله. اون وقتی میابه، یافتن یه چیزه، بعد نازلش میکنه در مرتبه الفاظ. میدونی چه اتفاقی میفته؟ شما فرض کنی که شما شادی، شادی از جنس الفاظه یا یه چیزیه؟ آها. اون وقت اون چیز رو نازل میکنید در قالب الفاظ، از الفاظ شما میفهمن که شما شادی. حالا ببین شما چیکار میکنی با من؟ شما یه کلماتی میگین، شادیتون رو میریزین توی الفاظ، الفاظتون صوته، صوت شادیه یا غمه؟ هیچی، صوت فقط یه امواجه که گوشو میلرزونه. این شادی میریزه توی صوت، صوت به گوش من میرسه، منم شاد میشم. یعنی در گوش من و جان من مرحله برعکسیه که شما ایجاد کردین طی میکنه. شما شادی رو تبدیل میکنین به صوت، میفرستین این سمت من، صوت به من میرسه، در جان من تبدیل به شادی میشه، منم شاد میشم. کاری که انبیا میکنن اینه. انبیا یه حقایقی رو مشاهده کردن، ریختن در قالب الفاظ، الفاظ رو به سمت ما فرستادن. ما الان فقط الفاظ، ما الله اکبر داریم، ما الله اکبر رو که نیافتیم، که ما الله اکبر رو شنیدیم. الله اکبر فقط شنیدیم نیافتیم، اون یافته بعد گفته الله اکبر. بعد مثلا بعضی وقت دیدین یه مستندی تماشا میکنید خیلی تعجب میکنه بعد میگه العظمت لله، اونجا اول عظمت رو حس میکنه بعد به زبانش جاری میشه. اون عظمت از جنس یافتنه. وحی از این جنسه، یعنی ارتباط با مرکز علم عالم. این عالم یه مرکزی از علم داره. ببینین چطور میشه ما تو خواب آینده رو میبینیم؟ شما تجربه مشاهده آینده رو تو خواب داشتین؟ حالا آینده که میگیم چیزای ساده، مثلا دیدین رفیقتون فردا میاد خونتون، اتفاقا اون فردا اومده. خیلی ها این تجربه رو داشتن، حالا من نمیتونم بگم همه، یه جایی میگفتم همه خواب میبینن، یکی گفت من نمیبینم، دیگه نمیگم همه. ولی خیلی ها این تجربه رو داشتن که یه حادثه‌ای که در آینده اتفاق میفته اونو دیدن تو خواب. از لحاظ حساب و کتابای دنیای ما تا این لحظات زمان طی نشه من نمیتونم بگم فردا چه اتفاقی میفته. اما اون کجاست که این حادثه توش ثبته که من دیدم اونو؟ زیاد ما جایی باید باشه که این حقایق اونجا ثبته، شما اون حقایق رو مشاهده میکنید. وحی اتصال جان نبی به اون مرکز حقایق عالم. متعالی ما چون جانمون خیلی مثلا یه لوله اندازه نخه، اون چیزی که از جاری میشه هم مزه یه قطره آبه. خواب میبینیم مثلا حسن آقا فردا اومده، حسن آقا فردا میاد، این خواب به هیچ دردی هم نمیخوره، ولی اون تمام حقایق عالمو دریافت میکنه. مثلا میگه من علم ماکان و مایکون دارم، از گذشته و آینده خبر میده، از همه حقایق عالم مطلع، چون این حقایق یه جای ثبت دیگه. و علیکم السلام. بله همینطور، جوابش مثبت. بله از قال رب و کل الملائکته اینی جائلون فل ارز خلیفه، خلیفه اینی جانشین، من میخوام در زمین جانشینی رو قرار بدم. جانشین کارش چیه؟ کارش این کار رو رو میکنه دیگه. اون وقت تمام موجودات اصلا اینن که شما فرمودید. مگر آب چیزی غیر از اینه؟ آب ساقیه، دارو شافیه، غذا رازقه، همه موجودات عالم دارن کار خدایی میکنن، منتها کار خداییشون محدود در همون ساختار وجودی خودشونه. ما منا الا له مقام معلوم، هر کدوم یه مقام معلومی دارن. یعنی آب ساقیه دیگه، بالاتر از ساقی نیست، اما خداوند موجودی رو خلق کرده در احسن تقویم که اون موجود قابلیت داره تمامی این امور رو اون انجام بده. به همین خاطر جناب عیسی بدون دارو شفا میده، خودش شافیه، پس خودش شده آتش. شما وقتی فلز رو میذاری روی آتش اولش گرم میشه، اما اگه این اتصال ادامه پیدا کنه فلز دیگه نیست، میشه آتش، یعنی ذوب میشه، میشه آتش، گداخته میشه فلز. انسان اینطوریه، انسان اولش گرم میشه بعدش ذوب میشه، آخرش هم میسوزه. اون بهترینش اون موقع است که میسوزه، چون وقتی سوخت دیگه خودش نیست دیگه، آتیشه بزن. واسطه میره کنار، فقط اون میاد جای این میشینه. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. در واقع انسان آستینه دیگه، اونی که از این آستین اومده بیرون داره کار میکنه دست خداست. با عرض سلامت باشید خدمت شما.
من این سوال کاربردی دارم. من نزدیک اربعین هستم، خیلی به سفر زیارتی میخوام بکنم و به کربلا برم. توی مسیرم از امام علی علیه السلام تا چندین امام دیگر رو زیارت میکنم. سوالی که دارم، آیا رفتن نرفتن ما توی شفاعت ما از این عزیزان و بزرگواران تفاوتی داره؟ یا و موقعی که بریم چیکار کنیم که واقعا شفاعتشون شامل حال ما بشه؟ دو سوالی بوده.
امام در همه جا امامه. امام رضای مشهد با امام رضای تهران هیچ فرقی نمی کنه. رضا چه شما بروی و چه نروی، امام رضا امام رضاست و در مشهد زورش زیادتر نمیشه، در تهران هم قدرتش کمتر نمیشه. این از جانب امام. اما از جانب من و شما، چون ما وقتی میخوایم بریم مشهد یک حالتی پیدا میکنیم، یه توجهی پیدا میکنیم، کارایی رو که ذهن ما رو مشغول کرده به خودش اونا رو تعطیل میکنیم، تعطیل میکنیم، میریم مسافرت دیگه. در طول سفر به یاد امام رضاییم، ارتباط قلبی ما با امام افزایش پیدا میکنه. این است که ما وقتی میریم مشهد حال بهتری داریم تا در تهران. ما در مشهد حال بهتری داریم، امام رضا حالش بهتر نیست. امام رضا در مشهد تهران یه حال داره و همین خاطر به ما گفتن برین سفر زیارتی. و مطلب سوم که شما سوال نکردی این که رفتن و نرفتن هیچ کدوم توصیه نمیشه. نرفتن توصیه میشه، نه نرفتن به طور مطلق. اونی که توصیه میشه انجام وظیفه است. انسان نه بره مشهد یا نره مشهد، ببینه وظیفش چیه. اگه وظیفش اینه که بره، بره. اگه وظیفش اینه که نره، نباید بره. اگه وظیفش اینه که نباید بره و بره، این بهره ای از اون سفر نمیاره. اون وظیفه هم دیگه خودش باید تشخیص بده. بله، مثلا فرض کنید یه کسی یه مادر مریضی داره، یک لحظه کنار اون مادرش باشه، از اون پذیرایی کنه، به اندازه هزاران سال سفر مشهد و کربلا و اینا برای خدای تعالی ارزش داره. وظیفه مهمه، انجام وظیفه. باید نگاه کنه ببینه وظیفش الان این است که بره یا این است که نره. وظیفش رو عمل کنه. مثلا یه آدمی هست بیکاره، کسی هم بهش احتیاجی نداره، خسته هم هست، دلش خواهد یه مسافرتی بره، میخواد بره شمال، حالا میره کربلا. خب این بهتره دیگه. خب بره، پولم داره، پولش هم از پارو بالا میره، در ضمن مثلا تا حالا هم کربلا نرفته. حالا دیگه من مستاق نمیگم دیگه، خطرناک میشه دیگه.
حالا مثلا کسی
همون قبلیه بهتر بودی،
نه اضافه بود.
اون دیگه میگم باید وظیفش رو نگاه کنه، اگه وظیفش بره، وظیفش نیست. من دیگه من نمیتونم تشخیص وظیفه بر اشخاص بدم. اشخاص باید به وظیفه خودشون عمل کنن. یه کسی باید هر سال بره، یه کسی نباید بره، یه کسی نمیدونم. وظیفه مهمه. این دیگه شخصیه، نمیشه گفت. ببین الان من میتونم بگم آقا شما آب بخورین یا نخورین، من نمیدونم که. باید ببینید کسی تشنه‌شه باید آب بخوره، کسی تشنه‌ش نیست نباید. شفاعت شامل حال کسی میشه که به وظیفش عمل کنه. امام فقط از ما یک دستور میخواد، انجام وظیفه. اون نیومده که ما بریم کربلا یا نریم کربلا، اون اومده ما به وظیفه‌مون عمل کنیم. حالا اگه وظیفه‌مون کربلا رفتنه باید بریم، اگه وظیفه‌مون اینه که بشینیم باید بشینیم. میگه برنامه یک کس به ما اینجا احتیاج دارن، بریم چهار تا خدمت مهم تعطیل میشه. کی گفته ما باید بریم؟ یه وقتی هست که بریم چهار تا خدمت میکنیم، اینجا باشیم هیچ کاری ازمون نمیاد، اونجا ما باید بریم. وظیفه‌مون مهمه. ببین باید کار کنی یا نباید کار کنی، هیچ کدام، وظیفت مهمه. باید بیای اینجا یا نباید بیای اینجا، این سوالی که شما پرسیدی جواب همه سوالات، وظیفه مهمه. لذا انسان باید تمام هم‌وغمش این باشه که ببینه الان وظیفه‌اش چیه، تشخیص وظیفه بده و عمل به وظیفه بده. ولی من بعد الان صحبت بکنم یا نباید بکنم، جواب این سوال انجام وظیفه است. باید ببینم وظیفه‌م چیه. شاید من الان این وظیفه دارم اصلا صحبت نکنم، حق ندارم بیام حرف بزنم. اگه وظیفه داشته باشم صحبت بکنم، باید به وظیفه‌م عمل کنم، حق ندارم چیز دیگه ای رو لحاظ کنم برای انجام این وظیفه. اما همه حواشیش خداوند اداره میکنه. اگر کسی به وظیفه عمل کنه، خدا همه حواشیش رو تأمین میکنه. به خدا قسم که میکنه، من اینو دیدم، از قلبم گفتم، در قلب شما اثر میذاره. دیدین چه محکم گفتم؟ نمیشه که تشخیص نده که. بالاخره دو تا کاره، یکی از این دو طرفه، یه سری معیدات این داره یه سری اون داره، اینا رو میذاره کنار هم دیگه، تشخیص میده دیگه. بعدش هم مشورت هم خدا برای همین گذاشته دیگه. اگرم که دو تا کار خیر بود، آخرش استخاره میکنه دیگه. شیعه که دیگه استخاره بلده که. نمیدونم دیگه، علما استخاره میکردن. من توصیه به استخاره به کسی نمیکنم، ولی اینجوری معمولا اینطور عمل. ببین معمولا انسان اگر که واقعا ببین خدا هست یا نیست، اگر واقعا انسان باور داره که خدا هست، بینی و بین الله در خلوت خودش بشینه، با خدای خودش حرف بزنه، بگه خدای من تشخیص ندادم چیکار باید بکنم، تو من بفهم. خدا بهش میفهمه. یه چیزی هم هست، ببین خوب شد شما اینو پرسیدی که من این الان به فکرم رسید. این که عرض میکنم خیلی مهمه. این عالم مثل یک رودخانه در حرکته. شما وقتی که در جهت رودخانه شنا میکنی، یه دست و پا که میزنی 100 متر میری جلو، اما خلاف جهت رودخانه که شنا میکنی پدرت در میاد. یه وقتی از شما یک کاری میخوای بکنی، یه قدم برمیداری 100 تا در به رود باز میشه. یه وقتی هم از یک کاری میخوای بکنی، قدم اول برمیداری میبینی سنگ افتاد جلو راهت. حالا باز مثلا احتیاطا قدم دوم برمیداری یه سنگ میخوره پس گردنه. هر چی میری جلو میبینی درها به روی شما بسته است. این یکی از راه‌های تشخیص تقدیر الهیه. نمی‌شود خلاف تقدیر عمل کرد. آره، یعنی عکسش چیه؟ بیشتر اون یه چیز دیگه است. اون مال قلب آدمه. من یه مثال بزنم ببینم شما درست میگم، درست فهمیدم چی میگی. مثلا فرض کن که الان من می‌خوام به وظیفه‌ام عمل کنم و تمام مجاری رزق و روزی برون بسته میشه. این منظور اینجوریه؟ موانش یعنی که یعنی همه رزق روزی یعنی همه دارن پول حرام میخورن. تا اگه بخوای راست بگی نمیتونی کاسبی کنی. اینجا وظیفت اینه که راست بگی، روزی تو خدا از جای دیگه میده. ببین اونی که الان شما گفتی موضوع بحث ما نبود، اون کاملا تکلیف روشن بود. دروغ آدم میخواد بگه روزی در بیاره، بله خیلی سخته. اون که ما گفتیم مال آخر کار بود، یعنی تشخیص وظیفه هنوز ندادی. این که وظیفه مشخصه. اگر وظیفه‌م این باشه که برم در کربلا ولو اینکه زیر سم اسمان تکت بگی که بشم، باید برم. اگه وظیفه‌م باشه، من وظیفه ندارم برای روز دروغ بگم. آخه ما ندیدیم خدا از جای دیگه. ما نه، من مثلا ندیدم، شما حتما دیدید. چون ما ندیدیم باور نمی‌کنیم دیگه. یه جا باید امتحان کنیم بفهمیم که خدا روزی میتونه بده بدون اینکه به این خلق کاری داشته باشه. چرا؟ انس با ادعیه و انس با قرآن کریم انسانو با وظیفش آشنا میکنه. خدا نگه داشت. بله، در حقیقت خداوند یه قانونی رو در این عالم جاری کرده، قانون علیت. این قانون از اصل خودش تخطی هیچ وقت نمی کنه. ما هم در دل همین قانون زندگی میکنیم، یعنی ما نمیتونیم قانون رو به هم بزنیم، ما با همین قانون بازی میکنیم. مثلا قانون اینه که صداقت انسانو به نجات میده، النجات فی الصدق، این قاعده است. حالا من خواستم دروغ بگم که نجات پیدا بکنم، یه دروغ دیگه بعدش باید بگم، یه دروغ دیگه آخرش گیر میافتم، این قاعده است. نمیشود که شما باطل به کاری حق درو کنی، این قاعده است. وقت بس علاوه قواعد دیگه که در این عالم هست، اذن خدا این است که این قواعد رو نوشته. خدا خواسته که صداقت مایه نجات باشه و شما نمیتونی از این قاعده خارج بشی. اختیار به قانون عالم اصلا ربطی نداره، اختیار نمیتونه تو قانون تصرف کنه، اختیار میتونه طبق قانون بازی کنه. خب خستتون کردیم. اللهم صل علی محمد.